اخیراً مرتباً خبرهای تازه‌ای از گسترش هرچه بیشتر فقر و نابسامانی و افشای فساد مالی سرسام‌آور در ایران می‌شنویم، اگرچه این موضوع تازگی ندارد. به عنوان مثال، رئیس انجمن علمی بینایی سنجی ایران، علی میرزاجانی، 2 سال پیش گفته بود که اختلالات بینایی در مناطق دورافتاده یا محروم، به ویژه در جنوب و جنوب شرق کشور، به دلیل نبود متخصص بینایی سنجی و گرانی عینک شایع شده است، به طوری که کودکان در استان سیستان و بلوچستان به دلیل نداشتن استطاعت خرید عینک دچار افت تحصیلی می شوند. وزیر بهداشت وقت حسن هاشمی هم اعلام کرده بود که نزاع و درگیری دومین عامل مرگ و میر در اورژانس کشور است و مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد عبدالرضا نوروزی گفته بود که 38% بیماران بستری در مشهد سوء تغذیه دارند و ما به بیماران به خصوص در بخش مراقبت‌های ویژه گرسنگی می‌دهیم. از سوی دیگر سال هاست که خرید و فروش اعضای بدن و تبلیغ و بازاریابی برای آن آشکارا رواج یافته است. حسن روحانی و تنی چند از دیگر مسئولان جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته از فساد در ارکان قدرت و فقر گسترده در طبقه کم درآمد و حتی در طبقه متوسط صحبت کردند. طبق گفته آنها، صرف نظر از بیکاران، 60 میلیون ایرانی نیازمند کمک دولت برای تأمین غذای خود هستند. این تنها گوشه ای از مشکلات اجتماعی ایران است. در برنامه پژواک جامعه این هفته، درباره این موضوع با کوروش عرفانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا گفتگویی می کنیم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای عرفانی، لطفاً بفرمایین که دلیل گسترش روزافزون فقر و نابسامانی و فساد در ایران چیست؟
بله، اینا همه جنبه ساختاری داره در نظام جمهوری اسلامی. هم فقر، هم نابسامانی‌های اقتصادی اجتماعی معیشتی و هم فساد اداری و مالی که بر حاکمیت سلطه افکنده، تمام اینا جنبه‌های ساختاری داره. وقتی این کلمه ساختاری رو استفاده می‌کنیم، به معنی این هستش که امری تصادفی نیستش، امری گذرا موقتی و موردی نیستش، بلکه ریشه داره در نوع ساختارهایی که در حکومت مستقر شده و همینطور مکانیزمهایی که در اون عمل میکنه. ما باید بدونیم که نظام جمهوری اسلامی یک نظام دارای اقتصاد، در واقع میشه گفت سیستم مندرآوردی هستش، یعنی از هیچ کدوم از مدل‌های شناخته شده سیستم اقتصادی که در جهان از اون پیروی میکنن در واقع تبعیت نمیکنه. ما نمیتونیم اقتصاد جمهوری اسلامی رو اقتصاد سوسیالیستی بدونیم، نمیتونیم سرمایه‌داری به معنی خاص کلمه بدونیم، نمیتونیم با محوریت مالکیت دولتی بدونیم، نمیتونیم بخش خصوصی رو در اون مثل بخش خصوصی در سایر کشورها بازشناسی بکنیم. یک پدیده در واقع شترگاه پلنگ هستش که ناشی از این هستش که از ابتدای انقلاب به دلیل اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده و امری رو در خودش تبیه کرده که خصلت فراقانونی به یکی از نهادهای قدرت میده که اشاره من به نهاد ولایت فقیه هستش، این دست باز شده برای این نهاد که بتونه از همون ابتدا تمام قوانین حاکم بر کشور رو دور بزنه و اونطوری که میخواد عمل بکنه. و همین امر هم باعث شده که سایر نهادها شروع بکنن از نهاد رهبری، یعنی نهاد فراقانونی ولایت فقیه در کشور، الگو برداری کردن و اون الگو رو در اشل‌های کوچکتر باز تولید بکنن. و همین دلیلی که امروز در کشور ایران اتفاقی که افتاده این هستش که در واقع ما یک نوع چند حکومتی داریم، یعنی هر نهادی برای خودش به عنوان یک مجموعه مستقل عمل میکنه که تنها کاری که میکنه این هستش که حق حساب‌هایی رو که میبایست به نهاد بالادستی خودش بده میپردازه و سعی میکنه که با اون کنار بیادش تا بتونه دست باز داشته باشه در زمینه به اصطلاح عملکرد خود در چارچوب اون نهاد، در چارچوب اون وزارتخونه، و به این ترتیب دارن پیش میرن. به همین دلیل این پدیده دولت در دولت در جمهوری اسلامی، دولت ها در دولت هستش در واقع که عمل میکنه و هر کدوم با دست باز دارن این کارو میکنن. این ماجرای مبارزه با فساد و غیر و ذالک هم به این دلیل فقط جنبه نمایشی داره که تنها در زمانی بروز میکنه که یکی از این نهادها نمیخواد سلسله مراتبی رو که بالا سرش هستش رعایت بکنه، میخواد در واقع با دست باز بتونه به کار فساد مالی اداری خودش بپردازه، حق حساب ها رو پرداخت نکرده، عرض کنم اونطور که باید شاید به سایر نهادهایی که بالا دست خودش هستن راه نداده، جا باز نکرده برای عمل کرده اونها، مقاومتی از خودش نشون داده نه برای دفاع از منافع مردم بلکه برای دفاع از منافع مافیای خودش، و به همین دلیل میرن سراغش و براش پرونده سازی میکنن، کار به دادگاه میکشون. اما تمام این دادگاه و دادگاه نشین ها در نظام جمهوری اسلامی نمیتونه منجر به مبارزه واقعی با فساد بشه، به این دلیل که نهاد غیر آلوده شما ندارید. در تمام کشورهایی که رفتن به پای مبارزه کردن با مافیاهای حاکم بر ساختار اقتصادشون، علت موفقیت این بوده که یک نهاد رو سالم نگه داشتن یا سالم سازی کردن و اون رو انداختن به جون سایر نهادهای فاسد، سایر حوزه هایی که در اون فساد و ارتشا و رشوه‌خواری و قاچاق و غیر ذالک وجود داره، و اون نهاد به دلیل سلامت خودش که در بعضی از موارد با هزینه بسیار بالا بوده، مثلا قاضی هایی رو استخدام کردن که بهشون حقوق های کلان میدادن برای اینکه اینا مجبور نشن یا نخوان یا وسوسه نشن که به رشوه خواری بپردازن و به طور قاطع با فاسدین و مرتشعین و غیر ذالک برخورد بکنن. ولی شما میبینید در جمهوری اسلامی چنین نهادی وجود نداره، نهاد سالمی که بتونه این مسئولیت رو بر عهده بگیره وجود نداره. به همین دلیل هم فساد گسترده است، فساد نهادینه است، فساد ساختاریه، و این امکان که ثروتهایی که در اون کشور تولید میشه بتونه زمانی که وارد مجرای به اصطلاح فساد دولتی میشه، یعنی بودجه و تقسیمی که باید انجام بشه، بایستی از تمام این نهادهایی که در یک رابطه سلسله مراتب دار فاسد هستن، دزد هستن، غارتگر هستن بگذره تا بتونه در نهایت چیزی اون پایین شاید ازش باقی بمونه که به موردی که در فصل بندی بودجه مورد نظر قرار گرفته پرداخته بشه. برای همین هم هستش که دلیل مشخصی که الان فقر در ایران گسترده شده، فکرت اجتماعی به خودش پیدا کرده، اینه که مانند یک قیف وارونه در واقع اون چیزی که از بالا میاد اون سر قیف به قدری تنگه که چیزی اون پایین نصیب مردم، نصیب فعالان اقتصادی، لایه‌های مختلف جامعه نمیشه. و این تا زمانی که ساختار سیاسی در ایران با این خصلت هست، یعنی تا زمانی که به طور مشخص و بی‌تعارف بگیم چیزی به اسم قانون اساسی دارای فصل مربوط به قدرت ولایت فقیه هستش، محاله که این فساد بتونه در جمهوری اسلامی مورد مقابله قرار بگیره. لذا ما میتونیم در مورد شرایط کنونی با ظرف قاطع بگیم که فقر اقتصادی اجتماعی که جامعه داره از اون رنج میبره محصول مستقیم فساد کاملی هستش که بر مجموعه نهادهای قدرت، وقتی هم میگیم نهادها فقط منظورمون دولت نیستش، دولت و فرا دولت، حاشیه دولت، در واقع تمام این دولتها در دولت، تمام اینها به درجه از فساد دچار شدن که توان انتقال و تزریق ثروت‌های تولید شده به داخل اقتصاد کشور رو ندارن، و به همین دلیله که شما نگاه بکنید بخش عمده مبادلات کالا به صورت قاچاق انجام میشه، به صورت انحصاری انجام میشه، در دست مافیاها هستش و اکتورهای اقتصادی نمیتونن نقشی در اون داشته باشن. به همین دلیله که تولید ثروت در پایین جامعه وجود نداره، ما فقط یه تولید ثروت داریم با اتفاق منابع طبیعی خودمون و یه مقدارم مالیات، اما همه اینا میره نخست در دست این سلسله مراتب فاسد، نهادهای دولتی قرار میگیره، نهادهای نظام قرار میگیره، و بعد اون چیزی که در نهایت به عنوان تهمانده میمونه به نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت جامعه ارائه داده میشه. این سیستمی هستش که اقتصاد کشور رو به ورشکستگی رسونده، دولت رو در تنگنای اقتصادی قرار داده، و جنبش های اجتماعی اعتراضی که الان داریم میبینیم به بهانه افزایش قیمت بنزین نمادی هستش از این فساد ساختاری درمان ناپذیری که جمهوری اسلامی به اون دچار شده.
پیامدهای گسترش فقر و فساد مالی در ایران چیست؟
این امر شناخته شده ایه که زمانی که خصلت فساد اقتصادی میاد و مستقر میشه در اقتصاد یک کشور، ماهیت تولیدی اون اقتصاد رو میکشه، سلب میکنه ازش، و دلیلش همین هستش که زمانی که کسب سودهای کلان به صورت آسان ممکن میشه، کسی حاضر نیستش که برای کسب درآمد و سود به سراغ روش‌های سخت بره. روش سخت در اقتصاد عبارت است از تولید، خلاقیت، ابتکار، سرمایه گذاری روی توسعه و تحقیق و امثال اون. روش آسان عبارت است از راندخاری، فساد، ارتشار، رشوه خواری. خب بدیهیه که با توجه به اینکه قدرت در کشور ما از ابتدای انقلاب در دست اون لایه‌هایی از جامعه بوده که هرگز به هرگز نه تجربه‌ای در زمینه تولید داشتن، نه نقشی در زمینه تولید داشتن، دستیابی ناگهانی اونها به ثروت باعث شده که نتونن هیچ ایده‌ای داشته باشن در مورد اینکه این ثروت از کجا اومده، بر اساس چه فرایندی تولید شده، چه مکانیزمایی اون رو به وجود آورده، چقدر کار و وقت و امکانات و برنامه‌ریزی و زحمت برده تا این ثروت تولید شده. به همین دلیل شما نگاه بکنید، ما به صورت بدنی اصلی حاکمان اگر بخوایم از حیث طبقاتی و اجتماعی نگاه بکنیم، در درجه اول روحانیت رو داشتیم که هرگز در امر تولید و اقتصاد نقشی نداشته و همیشه یک نقش زائد و انگلی داشته در اقتصاد کشور، در اقتصاد معیشتی خودش منظورم هستش، که این نشون میده که اونها هیچ ایده ای نه درباره تولید، نه درباره ضرورت تولید و نه درباره مدیریت تولید داشتن. قشر بعدی لایه‌های محروم جامعه بودند که برخی از اونها به دلیل اینکه توان و وقت و عمر خودشونو در خدمت نهادهای مثل سپاه پاسداران گذاشتن، موفق شدن که رشد بکنن و بعد که سپاه تبدیل به یک نیروی فرانظامی یعنی اقتصادی و مالی شد برای خودش در کنار امنیتی، اطلاعات، پلیسی و غیره، عملا اونها هم هیچ گونه تجربه‌ای در زمینه امر تولید نداشتن که بخوان اقتصاد رو از این منظر نگاه بکنن. و قشر سوم بازاری ها بودن که بازاری ها هم در ایران معروف بودن به کسانی که به دنبال این هستن از طریق واسطه‌گری و دلالی پول بسازن و نه از طریق تولید. بنابراین شما میبینید که در بافتار اجتماعی و جامعه شناختی قدرت در ایران هیچ لایه‌ای که تجانسی با فعالیت اقتصادی به معنی تولیدی و خلاقیت و نوآوری داشته باشه ما نداریم. به همین دلیل اونها از همون ابتدا با این نگاه به ثروت نگاه کردن که آسان به دست میاد، مفت به دست میاد، نیاز داره به یه مقدار مافیا بازی، به یه مقدار باند بازی و یه مقدارم حقوق بازی و کلک و قاچاق و ارتشا و رانخاری و شما میتونید میلیاردر بشید. خب این الان اتفاق افتاده، تعداد اینا هم افزایش پیدا کرده، هم از لحاظ افراد، هم از لحاظ خانواده هایی که وارد این جریان شدن و هم از به واسطه نهادهایی که اومدن و دست گذاشتن، مثل حوزه های علمیه، تمام این بنیادهایی که تأسیس شدن و غیر و ذالک. در نتیجه مجموعه ثروت الان که داریم هم صحبت میکنیم، یعنی چیزی حدود 60-75% ثروت میره در درجه اول در اختیار این ساختارهای مافیایی قرار میگیره و اینها این رو بین خودشون تقسیم میکنن. بخش بسیار کمی از این هستش که سرایت میکنه به سایر لایه‌های اجتماعی به عنوان مهندس و تکنسین و کارمند و کارگر و چی و چی. اینها بین خودشون این تقسیم میکنن، بخش عمده از اون به خارج از کشور انتقال پیدا میکنه، بخش دیگرش به صورت ثروت انباشته میشه در قالب پسنداز، بخشی از اون در قالب به صلاح زندگی مجلل و اشرافی در میاد، مثل ویلاسازی و کاخسازی و امثال اون. در نتیجه میمونه یه چیزی حدود 90-95% جامعه که میبایستی با این 5-30% باقی مانده بتونه چکار بکنه، سرانجام بگذرونه. به همین دلیله که ادامه این روش در طول نزدیک به 41 سال سبب شده که جامعه به شدت فقیر شده، نه فقط فقر اقتصادی که دچار فقر فرهنگی شده، دچار فقر فکری شده، دچار فقر درمانی شده، دچار فقر اجتماعی شده و شما الان یک جامعه مزمحل رو میبینید، جامعه‌ای که در مرز نابودی قرار داره از حیث ساختارها، از حیث روابط اجتماعی، روابط اخلاقی، روابط انسانی و در اون بالا انباشت ثروتی رو دارید که به واسطه اینکه حالا شیرها داره بسته میشه، شیر نفت بسته شده، درآمدهای کاذبی که داشتن بسته شده، اینا الان به یک بحران درون مافیایی برخورد کردن. این اختلاف شدیدی که میبینید الان بین دولت روحانی و سایر نهادها مثل سپاه و بیت رهبری و اینا به وجود اومده ناشی از این هستش که اون کوله های نفت بسته شده، فروش نفت اینها از 2,500,000 بشکه به 125,000 بشکه رسیده، 5% از نفت سابق رو دارن تولید و به فروش میرسونن و به همین دلیلی که دچار بحران مالی شدن، به نوعی کفگیرشون به کف دیگ خورده. این رو هم بگیم که ساختارهای مافیایی بر این اساس میتونن عمل بکنن که ثروتی وجود داشته باشه و ضمن یک صلح نانوشته بین خودشون این رو بتونن تقسیم بکنن. از زمانی که این ثروت ها نباشه، کم باشه، اینا مجبور هستن که یه چیز خیلی کمی رو بین خودشون تقسیم بکنن و لذا جنگ و دعوا به راه میفته. و این چیزی هستش که الان اتفاق افتاده. دولت ورشکسته روحانی مجبور شده بیاد سراغ مردم و میبینید که فتوای این کار رو، اجازه این کار رو، یعنی افزایش قیمت بنزین رو، آقای خامنه‌ای صادر کرده و داریم میریم برای داشتن چی؟ داشتن اینکه مردم دیگه توان و تحمل این موضوع رو ندارن. ولی لذا در پاسخ به سوال شما، پیامد فساد عبارت است از رفتن نظام جمهوری اسلامی به مرحله تشدید تضادهای درونی که اگر نتونه مدیریت بشه میتونه به فروپاشی درون نظام منجر بشه، که امری هستش که با سرنگونی نظام کاملا متفاوته. صحبت از فروپاشی درون ساختاری نظام هستش و از یک طرف پیامد فقر این هستش که جامعه به مرزهای تحمل خودش رسیده و حالا شروع کرده به واکنش نشون دادن و در همین ساعت که با هم صحبت میکنیم مردم برای اعتراض به این شرایط معیشتی سخت در خیابان‌ها هستند.
پیامدهای گسترش فقر و فساد مالی در ایران از نظر روابط اجتماعی چیست؟
جامعه برای اینکه بتونه در صلح اجتماعی زندگی بکنه نیاز داره به اینکه بتونه از لحاظ معیشتی تامین باشه. یعنی شما باید بتونید همیشه حداقلی از سطح رفاه رو تامین بکنید که به واسطه اون جامعه بتونه نظم اجتماعی رو رعایت بکنه. نظم اجتماعی که در قالب رعایت قوانین و هنجارها هستش. موقعی که شما نیومدید اون سرسلسله این زنجیر رو تامین بکنید، یعنی رفاه مادی تامین نکردید، مردم یا گرسنه هستن یا فقیرن یا بیمارن و برای اینکه بتونن به این نیازهای خودشون جواب بدن مجبورن برن به سراغ راهکارهایی که در درون ساختار پیش بینی نشده، یعنی در چارچوب قانون نیستش و لذا مجبورن قانون رو بشکنن، مجبورن هنجارها رو بشکنن، مجبورن رفتارها و نرمهایی رو که تا الان بر اساس اون زندگی عادی اجتماعی داشتن رو زیر سوال ببرن، به همدیگه دروغ بگن، سر همدیگه کلا بذارن، روابط خانوادگیشون رو به حداقل برسونن، هزینه هاشون رو پایین بیارن، اگر بتونن اجناسی رو که دارن به قیمتهای آنچنانی بفروشن که بتونن ادامه حیات بدن. و لذا زندگی از روال عادی خودش خارج میشه. درسته که در ظاهر مردم میرن و میان و شب میخوابن و صبح بلند میشن اونها، ولی اون چیزی که در جریان هستش تبدیل میشه به یک نوع تنازع بقا. در واقع دیگه اسمش زندگی اجتماعی نیستش. با خالی شدن ماهیت زندگی مردم از خصلت اجتماعی شما میرید به سمت اینکه این واژه تنازع بقا حکایت از چی بکنه؟ حکایت از این بکنه که ما بایستی سعی بکنیم با گذاشتن پامون روی سر دیگران سر خودمون رو از آب بالا نگه داریم و لذا ضعیف کشی در جامعه به وجود میاد. تمام لایه‌های ضعیف و اقشاری که در واقع نمیتونن از خودشون دفاع بکنن مورد بدترین نوع ظلم و ستم ها قرار میگیرن. یعنی شما نگاه بکنید در درون خانواده به طور مثال کودکان و زنان و کهنسالان مورد بیشترین ظلم و آزار قرار میگیرن و در درون جامعه لایه‌های محروم جامعه بیکارها، حاشیه نشین‌ها، مزدبگیران، کارگران و غیره هستند که بیشترین ستم بر اونها روا داشته میشه و همه اینها پدیده‌ای رو که سبب میشه جوامع بتونن به حیات خودشون ادامه بدن، یعنی انسجام اجتماعی رو از بین میبره و در نبود انسجام اجتماعی تضادهای اجتماعی هستش که عمده میشه، اختلافات اجتماعی عمده میشه. اینکه شما میشنوید در ایران هر ساله چیزی نزدیک به 15 میلیون پرونده قضایی تشکیل میشه، در یکی از گفتگوها من عرض کردم در هند این سالانه با جمعیت بالای 1 میلیارد 8 میلیون پرونده هستش، در ایران 80 میلیونی 15 میلیون پرونده قضایی هر سال هستش و الان دادگستری صحبت از این میکنه که 20 میلیون پرونده قضایی رسیدگی نشده در دست داره. شما نگاه بکنید به شمار کسانی که هر سال به پزشکی قانونی مراجعه میکنن، نگاه بکنید به تعدادی که به دادسراها و غیره مراجعه میکنن و اینها تازه در ورای اون موارد زد و خوردیه که به وجود میاد، درگیری‌ها، اختلاف‌ها و دعواها و چاقوکشی‌ها و اینا هستش که اینا به کارش به دادگاه و اینا بنا به دلایلی نمی‌رسه. خب اونی در نبود انسجام اجتماعی، در نبود وحدت اجتماعی، در نبود صلح اجتماعی، این جنگ اجتماعی هستش که حاکم میشه، نزاع اجتماعی حاکم میشه. جامعه تا یه جایی میتونه این رو تحمل بکنه، تا جایی که سرکوب نیروی بالاسر اجازه نمیده که بره به سراغ عاملان واقعی اون، ولی در یک جایی هستش که متوجه میشه نمیتونه به سمت خود نابودگری کامل بره و لذا میاد به سراغ اینکه عوامل اصلی این شرایط رو پیدا بکنه و اونها رو از بین ببره. این همون اتفاقی هستش که رژیم جمهوری اسلامی به شدت از اون وحشت داره و دلیل شدتی که در امر سرکوب کار میگیره مثل همین نزدیک به 20 یا 30 نفری که در این 3 روز در تظاهرات اعتراضی مورد تیراندازی قرار گرفتن و جان خودشون از دست دادن، چند هزار نفر مجروح شدن، هزار نفر بازداشت شدن، میزان خشونت در سرکوب حکایت از این داره که نظام جمهوری اسلامی نسبت به پتانسیل انفجاری جامعه و خشم نهفته در درون جامعه واقفه و لذا امیدوار هستش که بتونه با سرکوب مردم رو از اینکه بخوان وارد فاز نهایی حرکتشون بشن برحذر بداره. این که موفق بشه یا نه هم ریسک زمان نشون خواهد داد.
در این میان افراد جامعه برای جلوگیری از پیامدهای منفی اجتماعی فقر و فساد مالی چه کار میتونن بکنن؟ ما چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم؟
زمانی که جامعه این موضوع رو برای خودش جا بندازه که امیدی برای کمترین اصلاحی از بالا وجود نداره، به فکر این میفته که از پایین کار بکنه. از پایین معمولا دو کار میشه انجام داد. یکی این که اگر توانایی جامعه در حدی باشه که بتونه بره بالا رو پایین بکشه، این کار انجام خواهد شد. این همون پدیده یکی ازش به عنوان قیام و انقلاب و براندازی و سرنگونی و اینها نام میبرن و این احتمال که در ایران رخ بده هست. این که چقدر این احتمال قویه یا نه بحث دیگری است، ولی به صورت پتانسیل هست. کار دومی که جامعه میتونه بکنه این هستش که سعی بکنه بازی که برای او تدارک دیدن، یعنی بازی فقر و فساد، وارد بازی نشه، همراهی نکنه. در واقع به عبارت دیگه تلاش بکنه هر جایی که میتونه با تکیه بر عنصر اخلاق، با تکیه بر اون چیزی که ازش به عنوان حس تعاون اجتماعی نام میبرن، یعنی هوای همدیگر رو داشتن، به همدیگه کمک کردن، به همدیگه دروغ نگفتن، یکدیگر رو مورد پشتیبانی قرار دادن، سعی بکنه که زندگی اجتماعی رو بر لایه‌های محروم جامعه، بر کسانی که در شرایط بسیار سخت به سر می‌برن، آسون بکنه. چون وقتی به بالا امیدی نیست، باید تمام امید رو آورد به سمت پایین. به همین دلیل کاری که جامعه نباید بکنه این استش که وارد باز تولید مدل‌های رفتاری ناشی از تحمیل الگوی به اصطلاح فقر و فساد بالا نشه. چون اگر بخواد با بازی حاکمیت که میگه من این بالا وزنم، شما اون پایین وضعتون بده، بین خودتون یه جوری حل و فصلش کنید، یا با محبت حل و فصلش کنید یا با چاقو و غمه، و بعد من نیروی انتظامی مون میفرستم دستگیرتون بکنن، اگر کسی کشته شده باشه به دار بیاویزیش. یه امکان این هستش که برن به پای این الگو. یه الگوی دیگه اینه که بگن نه، ما اون چیزی که شما میخواید بازتولید نمیکنیم و سعی میکنیم بریم به سمت ایجاد شرایطی که بشه در اون جامعه به همت خودش بتونه بهتر زندگی بکنه. ببینید هم ابتکار عمل دیوارهای مهربانی که چند سال پیش به این طرف آغاز شده که آنچه را که نیاز نداری بذار، آنچه را که نیاز داری بردار، این ایده خودش یکی از ابتکار عملهای زیبایی بود در این راستا، با این روحیه که ما مردم میبایستی به کمک همدیگه بیاییم. بنابراین این که چه نباید کرد این هستش که الگوی رفتاری مورد نظر حاکمیت ضد مردمی رو بازتولید نکرد، برای اینکه این حاکمیتی است که داره میگه ثروت‌ها 80%، 70% در اختیار ما 1-5% و شما 99% یا 95% با اون 10-20% 30% پایین زندگی بکنید و بهاش هم بپردازید، و یا اینکه بره به سمت تغییر. این تغییر یا باید تغییر به اصطلاح حاکمیت باشه که همون قیام براندازی اگر جامعه از پسش برمیاد، و یا اینکه قبل از اون بپردازه به اینکه خودش رو نابود نکنه، از مکانیزم‌های خود نابودگری متقابل بیرون بیادش و شروع بکنن جامعه با همدیگه اصطلاحاً آشتی اجتماعی کردن، هوای همدیگه داشتن. که این ببینید معادل همون کلمه‌ای است که در فرهنگ سیاسی ایران به غلط فقط در قالب‌های خیلی رادیکال و مسلحانه ازش نام برده میشه به عنوان مبارزه قهرامیز. و فکر میکنن مبارزه قهرامیز این که اسلحه بگیرم دستشون برم با دولت بجنگن. ولی یه معنای دیگری که میتونیم بر این کلمه قهرامیز سوار بکنیم این استش که جامعه با حاکمیت قهر میکنه، یعنی او رو دیگه به عنوان یک اکتور، به عنوان یک بازیگر در زندگی خودش دخالت نمیده، اجازه نمیده که او تمام عرصه های زندگی وی رو تصاحب بکنه و خودش به خودش میپردازه. و این به اصطلاح تیمار اجتماعی، به همدیگر پرداختن اجتماعی به نظر من اون کاریست که باید کرد، امروز ضروریه تا زمانی که شرایط مناسب به وجود بیاد برای تغییر سیاسی و بشه به طور کامل ساختار سیاسی رو نخست عوض کرد و بعد رفت به سراغ تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای عرفانی.